بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه و شریف، در اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال بعد از عهد از ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام که در زمین مکه در نزد رکن عراقی عهد را از مردم گرفت برای اینکه اهل ایمانی که در این عهد مقر شدن و مؤمن شدن به ولایت آل محمد علیهم السلام، برای اینکه عبادت هاشون خالص بشه و نقایصشون برطرف بشه، موانع داخل شدن در بهشت در جوار دار قرب خدا، موانع در اینها برطرف بشه، خدای متعال سیر داد مردم را از عرصه زمین مکه به عرصه زمین کربلا. در این عرصه محبت الهی در مردم، مقام فؤاد، توحید فؤادی که عبادت خالصانه باشه در اینجا حاصل شد به برکت سید و شهدا صلوات الله علیه. و در اینجا اهل ایمان به واسطه محبتشون به حضرت توانستن متصل بشن به این بزرگوار و به سبب اتصال به این بزرگوار صلوات الله علیه و به سبب مصیبت زده شدن این بزرگوار صلوات الله علیه بتوانن قدرت پیدا کنن که جانشون را و مالشون را بدون هیچ گونه طمع و خوفی خالصانه و مخلصانه در راه خدا فدا کنن، از انبیاء علیهم السلام تا مادون انبیاء تا مؤمنان ضعیف. اینجا عرصه کربلا فرمود که حضرت صلوات الله علیه مصائب متعددی را متحمل شدند و در هر مصیبتی به اشد خودش مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. در اینجا تمام مؤمنین به واسطه حضرت به سبب اتصال به حضرت شهید شدن در راه خدا، همون عبارتی که در زیارت آل یاسین مفصله میخوانیم که مستحب هست، در سرداب مقدس امام زمان صلوات الله علیه حضرت را به این فقرات شخص سلام دهنده عرض سلام بکنه، یک فقره از فقرات این زیارت شریفه این است: انا یا مولای مستبشرون بالبیعت التي اخذ الله علی شرطه قتالا فی سبیله اشترا به انفس المؤمنین. یعنی ای مولای من مسرورم، فرحناکم به اون بیعتی که خدای متعال از من از تک تک اهل ایمان این بیعت را گرفت. اخذ الله علی شرطه قتالا فی سبیله، شرط این بیعت این بود که مقاتله کنم در راه خدا. اشترا بهی انفس المؤمنین. و من در این عهد و در این بیعت جان خودم را فروختم به خدا و خدا جان من را و جان همه اهل ایمان را در این معاهده خرید. فنفسی مؤمنتون بالله وحده لا شریک له و به رسولهی و به امیر المؤمنین و بکم یا موالی اولکم و آخرکم و نصرتی لکم معده و مودتی خالصتون لکم و براعتی من اهل الجدار ثابتتون لثارکم و من ثابت قدم هستم برای خونخواهی شما. پس تصریح در این زیارت شریفه، تصریح آیات متعدده، احادیث متواتره که به حمد الله این حقیقت و این سر عظیم به واسطه بزرگان ما علی الله مقامهم رایج شد و انتشار پیدا کرد در میان شیعه، اینجور شد این سر عظیم که به برکت حضرت تمام اهل ایمان شهید شدند در رکاب خدا و همه گناهانشون بخشیده شد و نقایصشون برطرف گردید و موانع داخل شدن در بهشت برای اینها رفع شد. اینجا یک نکته بود که اشاره برش کردیم و انشاءالله باید که این نکته را مد نظر داشته باشیم. چرا حضرت انواع مصائب را متحمل شد؟ گفتیم بنابر فرمایشات بزرگان علی الله مقامهم و بنابر سری که بزرگوار در اینجا فرمودن و بنابر دو سر دیگری که الحمدلله در همین شبهایی که مواعظ مبارکه مرحوم آقای همدانی علی الله مقام خونده میشه، دو سر دیگر هم بیان شد که تا به اینجا به پنج سرش رسیدیم. سر اول این بود که گناهان مؤمنین متعدده و متنوع و هر گناهی جزای خاص خودش را داره. لذا حضرت صلوات الله علیه که کفاره گناه اهل ایمان واقع شدن، باید که انواع این جزاها را متحمل بشن، انواع مصائب را. این سر اولش هست. یعنی یک گناه مثلا کفارش تشنگی هست، یک گناه کفارش گرسنگی هست، یک گناه کفارش قتله. بعد تک تک این کفارات را حضرت روی هم هر کدومش را باید متحمل بشه که می‌فرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که اشاره به تشنگی حضرت هست، یعنی تمام تشنگی هایی که تمام اهل ایمان از زمان آدم تا قیامت باید متحمل بشن، این وجود مقدس به تن تنها این تشنگی را متحمل شد. یعنی از استعداد بشر، از فهم بشر خارجه که چقدر بوده شدت تشنگی حضرت. این سر اولش هست. سر دوم این هست که فرمودن که طبیعتهای اهل ایمان طباعشون متنوع متعدده و هر کدومشون بنابر طبع خاصشون از نوع از مصیبتها، از یک نوع مصیبتی بیشتر دلشون میسوزه و بیشتر به هیجان میان. لذا حضرت انواع مصائب را تحمل فرمودن که تمام اهل ایمان بتوانند خودشون را به این بزرگوار متصل کنند. سر سومش را که در اینجا بیان فرمودند سید بزرگوار علی الله مقامه، این بود که تسلط اهل باطل بر اهل حق منوط بر این هست که هرچه کینه و حسد و حقد و بغض دارند بتوانند نسبت به اهل حق پیاده بکنند. در اینجا هم تمام انواع مصائبی که اینها دستشون میرسید، بنابر فرمایش امام سجاد علیه السلام اگر پیغمبر وصیت بالعکس فرموده بود بیشتر از این دست اینها نمیرسید. اینها انواع مصائب را اینجا به اهل بیت علیه السلام وارد آورده. سر چهارمش را که الحمدلله در همین مواعظ ماه محرم الحرام مرحوم آقای همدانی علی الله مقام خواندیم، این بود که فرمودن که بزرگوار صلوات الله علیه به حسب ظاهر، چون که تمام امر شرایع ختم شد به سید الشهدا صلوات الله علیه و بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، بعد از شهادت حضرت به واسطه قصب خلافت، آثار هدایت از میان برطرف شد. آثار آل محمد علیهم السلام به خصوص در زمان معاویه ملعون آثار حق برطرف شد. لذا حضرت به نوعی و به نحوی حضرت اینجا مظلوم و مصیبت زده واقع شد که هر شخصی، هر انسانی، اگرچه با یک شعور بسیار ضعیفی باشه، اگرچه با یک شعور بسیار قلیلی باشه، بتوانه در این مصیبت، در این حادثه، در این قضیه حائله بتوانه حق را تشخیص بده. همه فهمیدن در اینجا، حتی سایر ادیان، اهل سایر ادیان فرمود بزرگوار، اگرچه ممکنه در حقیقت پیغمبر صلی الله علیه و آله اظهار تحیر داشته باشن، ولی این مسئله را فهمیدن که یزید دشمن پیغمبر بود. یزید و اون کسانی که یزید را منصوبش کردن، یزید و خلفای قبل از یزید، همه دشمنان پیغمبر بودن. در این شکی احدی نداره، اگرچه در خود حقیقت پیغمبر شک داشته باشه، ولی در این جایی که این خلفا دشمن پیغمبر بودن، کسی دیگر شکی حاصل نکرد. به این نحو بزرگوار صلوات الله علیه حق را واضح فرمود و اسم تشیع را بلند فرمود. سر پنجمش را که بزرگوار علی الله مقام فرمودن این بود که قضیه حضرت صلوات الله علیه سرمشقی باشه برای اهل ایمان. اهل ایمان تعلیم بگیرن که جانشون را، مالشون را، مایتعلقشون را فدا کنن که دینشون محفوظ بمونه. یاد بگیرن چجور از دینشون محافظت کنن. به واسطه مشقی که حضرت صلوات الله علیه به اهل ایمان سرمشق فرمود، اینها تعلیم بگیرن و بفهمن که مصیبت زده شدن، مبتلا زده شدن، مبتلا شدن در دنیا نشانه بطلان نیست، چون بدترش را، بالاترش را سید و شهدا صلوات الله علیه برش مبتلا شد. اگر در مسیر حق، در راه حق با سختی ها مواجه میشن، یک موقعی در راه خودشون دچار شک و شبهه نشن. یعنی یک سرمشقی هست وجود مقدس حضرت صلوات الله علیه برای اهل ایمان. و اینکه اهل ایمان یاد بگیرن، تعلیم بگیرن که به این نوع حضرت، به این درس حضرت، به این تعلیم حضرت نسبت به دنیا، نسبت به مایتعلقات دنیا بی تفاوت باشن، بی اعتنا باشن. یعنی اون چیزی که براشون باید هم و غم داشته باشن، بلش اهتمام ببرزن دینشون باشه، اعتنای به دنیا و مافیها در دنیا نداشته باشن. این شد از اسراری که به حمد الله به توفیق امام علیه السلام، به برکت بزرگان علی الله مقامهم، فهمیدیم از تعدد و از شدت مصائب حضرت. بعد به اینجا رسیدیم که چرا خدای متعال سوره مبارکه بقره را بعد از سوره مبارکه حمد در این قرآن، خدای متعال اینجور این ترتیب قرار گرفته در همین قرآنی که در دست ما واقعه. حکمتش هست، فرمود که سوره مبارکه حمد اشعار داره بر عهد ولایت و سوره مبارکه بقره اشعار داره بر عهد شهادت، ولایت و شهادت. سوره مبارکه بقره اشعار بر عهد شهادت. بسم الله الرحمن الرحیم، فرمود که خود وجود مقدس سید و شهدا صلوات الله علیه که اسم خداست، نحن والله الاسماء الحسنا. و بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم که الحمدلله اینجا بهش انشاءالله میرسیم، الف لام میم اشاره به تعداد انصار حضرت، به تعداد اصحاب حضرت صلوات الله علیه. این که بسم الله الرحمن الرحیم چرا مجزای از الف لام میم، فرمودن چون رتبه حضرت، مقام حضرت در مقامی واقعه که محل درک احد و ناسی نیست. یعنی بهشتی که حضرت صلوات الله علیه خرید بهشت اهل ایمان بود، نه بهشت خودش. بهشت خودش را داشت و احتیاج بر این شهادت در بهشت خودش نداشت. که انه بهشت حضرت مهمانخانه و مهمانسرای اهل ایمانه. حضرت بهشت را برای مؤمنین خرید، وگرنه خودش هیچ احتیاج به این بهشت نداشت. و اشاره فرمود مرحوم سید بزرگوار علی الله مقامه در این عبارات که در این آیه ان الله اشترى من المؤمنین، اون کسانی که در رکاب حضرت شهید شدن و بزرگوار صلوات الله علیه که آقای شهدا و شهیدان اهل عالم هست، این معامله به نحوی واقع شد که در این معامله طمع بهشتی در میان نبود، چون آقای این معامله، بزرگ این معامله کننده ها که وجود مقدس سید و شهدا بود، بهشتی که خرید بهشتی نبود که خودش برش احتیاج داشته باشه. و اهل ایمان هم یاد گرفتن که برای طمع بهشت عبادت خدا را نکنن، نه برای خوف از جهنم، نه برای طمع بهشت، بلکه خالصاً و مخلصاً خدا را عبادت کنن. از جمله اسراری که در اینجا بزرگوار علی الله مقام بیان فرمودن این بود که فرمودن چرا نام این سوره بقره هست و چرا اون بقره، اون گاو یک گاو زردرنگی بود، بقرتون صفراء و فاقع، یک زردرنگی یک دست، لاشیت فیها، حتی یک لکه هم، یک نقطه غیر رنگش هم درش نبود، یک زرد خالص و خوش رنگ، لونها تسر و ناظرین، رنگی داشت که رنگ این گاو مسرور میکرد هر که این را بهش نظر میکرد. چرا رنگش به این رنگ زرد زعفرانی بود و چرا این حیوان گاو بود، بقره بود؟ فرمودن که در اینجا اشاره به مقام احیاء حضرته. اینجا را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در یک عبارتی شرح می فرمان در اون حدیثی که شنیدید که امام علیه السلام می فرمان که این عالم، این زمین بر روی دوش ملکی هست، اون ملک بر روی صخره ای هست، اون صخره بر روی گاوی قرار داره، گاو بر روی ماهی قرار داره و ماهی در یک دریای عظیمی هست. در اونجا می فرماد که این گاو اشاره به عالم روحه، طبع گاو طبع رطبه و طبع هاره، یعنی طبعش گرم و مرطوبه و طبع حیات گرم و مرطوبه. و رنگ زرد در میان رنگ ها می فرماد بزرگوار که رنگ زرد رنگ حیاته و طبع زرد، طبع رنگ زرد، طبعش گرم و مرطوبه، یعنی خود گاو و خود رنگ این گاو همه اشاره بر مقام حیاته. و خود داستان همین گاوی که برش اشاره کردیم که در میان پسر عموهایی که خلاصه به یکیشون حسادت واقع شد بر اون جریان خواستگاری که از یک دختر عموی مؤمنشون داشتن و زد که یکی از این پسر عموها را کشتند و مقتول واقع شد و امرا به جوری به نوعی جلوه دادن در میان بنی اسرائیل، اون کسی که اون پسر عموی که این را کشته بود آمد جسد این را انداخت در میان یکی از قبیله های سرشناس بنی اسرائیل و اینجور حیله کرد، وانمود کرد که اینها این جسد را، این پسر عمو را کشتن، آمد با وجود این که خودش کشته بود تقاص خون از اینها کرد که باید دیش را هم اینها پرداخت کنند. و ام بالا گرفت، نزاع گرفت، تشاجر گرفت، مشاجره واقع شد در بنی اسرائیل که آمدن پیش حضرت موسی علیه السلام و حضرت خلاصه بعد از اون ماجراهایی که اینا هی میگفتن مشخصات این گاو را بیان کنید که باید کشته بشه، ام رسید به یک گاو زردرنگی که با اون مشخصاتی که داشت که مربوط بود به یک جوان بنی اسرائیلی که در احادیث خلاصه از ابعاد مختلف این جوان را برش بررسی میکنن. در یک حدیث میفرماد که جوانی بود که نسبت به والدینش جوان باری بود، یعنی خیلی احترام میکرد والدینش را، خیلی نسبت به والدینش خوش رفتار بود. در حدیث دیگر میفرماد شغل این جوان صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد علیهم السلام بود. خلاصه حکمت الهی این بود که این جوان به واسطه این گاو صاحب ثروت عظیمی بشه که وقتی آمدن گاو رو از این بخرن، گفت به شرطی به شما میفروشم که پوست این را پر از طلا کنید برای من. و همه اینها آمدن پول روی هم گذاشتن که فقیر شدن خودشون که بتوانن هزینه و ثمن گاو را پرداخت بکنن، که وقتی گاو را کشتن و دمش را زدن به این جوان مقتول، زنده شد و قاتلش را معرفی کرد. پس خود گاو که مقام حیاته، رنگ گاو که مقام حیاته، و داستانی که گاو در این قضیه داشت که زنده کرد اون جوان مقتول را، همه نشانه و اشعار بر مقام حیاته. یعنی به واسطه سید الشهدا صلوات الله علیه حیات شکل گرفت در عالم، مؤمنین زنده شدن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. حیات ایمان به برکت سید الشهدا صلوات الله علیه واقع شد. ادامه فرمایش بزرگواره میفرماد که و خلقت من زعفران جنه، این گاو خلق شده بود از زعفران بهشت. و هی حاملت و احد ارکان العرش، میفرماد که و حامل یکی از ارکان عرش هست. این خلاصه رنگ گاو یا این مقام حیات اینجا بررسی های مختلف داره. میفرماد که عرش را میشه یک بار تعبیر آورد به ملک خدا، یک بار عرش را میتوان تعبیر آورد به همین فلک نهم. ولی کلیت قضیهش این است که میفرماد که رنگ زرد یکی از ارکان تشکیل دهنده عرش خداست، که چهار رنگ را الحمدلله شنیدید که اینها ارکان تشکیل دهنده رنگ خداست. حدیث خاص داره، حکمتهاش را هم در مواضع متعدد میفرمان. هر کدوم از این رنگ ها منسوب به یکی از ائمه علیهم السلام، یکیش رنگ زرده. و میفرماد که اموری که در ملک خدا صورت میگیره چهار کار هست: الله الذی هو الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. احیا هست، اماته هست، خلق هست و رزق هست. و میفرماد که هر شیئی از چهار مقام تشکیل شده: مقام ماده نوعی، صورت نوعی، ماده شخصی، صورت شخصی. مقام ماده نوعی رنگش سفید هست، مقام صورت نوعی رنگش زرد هست. یعنی ابعاد و حیوس مختلف اگر حکیم بنا باشه که شرح بفرماد، میتوانه تا صبح قیامت شرح بده در هر شیئی، در هر جزئی جزئی ملک خدا. کلیت مطلب این است که مقام حیات یکی از ارکان عرش خداست، یکی از ارکان خلقت خداست. و حامل این رکن، حامل این رکن حیات، سید الشهدا صلوات الله علیه، باعث زنده شدن اهل نجات شد بزرگوار. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح. بعد میفرماد ففهم فکم من امور تبیتها خوفا من فرعون و ملئه. بفهم پس چه بسیار اموری هست که اینها را مخفی میکنم از ترس خردگیرانی که اعتقاد به احادیث اهل بیت علیهم السلام نداره. الف لام میم ذالک الکتاب. وارد فقره بعد شدیم، آیه بعد. الف لام میم ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین. میفرماد والحروف المقطعه، این حروف مقطعه تقطیع شده، الف و لام و میم، اشارتون الى عدد اصحاب الحسین المستشهدین بین یدی فی یوم عاشورا. اشاره هست به عدد اصحاب سید الشهدا که شهید شدن در مقابل حضرت در روز عاشورا. در عبارت قبل فرمود که عاشورا در روز جمعه بود و اشاره فرمود که عاشورا روز شهادت مؤمنین هست و روز جمعه روز جمعیت اهل ایمان، یعنی همه اهل ایمان که انه جمع شدن در روز عاشورا که در رکاب حضرت شهید بشن. پس در روز عاشورا و در روز جمعه واقع شد در همین عالم ظاهر هم. فی یوم عاشورا فانهم التائبون عن ولایت الاول. بعد برمی‌شمارند بزرگوار صفات شهداء در رکاب حسین را صلوات الله علیه، یعنی این از برکت شهادت برای اهل ایمان حاصل شد، برای شهدا، چه شهدایی که به حسب ظاهر به شهادت رسیدن، چه بقیه مؤمنینی که به سبب اتصال و نیت در شهادت حضرت به شهادت رسیدن. فانهم التائبون عن ولایت الاول، چون آیه ان الله اشترا بعد صفات این شهدا را ذکر می‌فرماید، التائبون العابدون. اینجا بزرگوار یک یک این صفات را درباره شهداء در رکاب حضرت منطبق می‌فرمان. التائبون عن ولایت الاول و الثانی بالذکر والعمل والحال والخیال در نسخه دیگر. می‌فرماد که شیعه شهید در رکاب حضرت یکی از صفاتش تائب بودنه. اهل توبه هست، اهل بازگشته. خدا او را در درجه عصمت خلق نکرده، گناهکار ناقصه، ولی از گناه خودش، از نقصان خودش به سوی آل محمد علیه السلام رجوع میکنه، بر میگرده. تائب از چیه؟ از اون ظلمت و مخالفت از کجا ناشی میشه؟ ان ولایت الاول و الثانی، از ولایت اولی و دومی، لعنت الله علیهما. مؤمن از ظلمات فرار میکنه، از گناهان. گناهان صفات اولی و دومی هست، هرچه که منسوب باشه به اولی و دومی. هر علم باطنی، هر علم باطلی، هر اخلاق بدی، هر صفت سوئی، اینها همه ظهورات اولی و دومی هستن. پس مؤمن از این ولایت تائبه، به ذکر و العمل و الحال و الخیال، چه در مقام ظاهرش، چه در مقام باطنش، چه در مقام عملش. هیچ وقت از روی نیتش، از روی قلبش تابع و پیرو اولی و دومی نیست. از روی قلبش مشتاق به علوم اولی و دومی نیست. از روی قلبش مشتاق به صفات اولی و دومی نیست. اگر هم یک وقتی دچار غفلت شد یا دچار اعراض شد و به واسطه عرضهاش یک موقعی دنباله اینها رفت، دنباله روی اینها را کرد، نعوذ بالله، به واسطه صفات ذمیمه، به واسطه علوم باطله، به واسطه اخلاق بد، برمیگرده به آل محمد علیه السلام. بعد می فرماد العابدون لله تعالی به ولایت الائمت علیه السلام و شهادت بین یدی الحسین علیه السلام روحی له الفدا. صفت بعدی شهید یا شیعه یا محب حضرت این هست که عبادت کننده هست برای خدای تعالی. چجور عبادت میکنه؟ به واسطه ولایت و شهادت. گفتیم که دو رکن اصلی در داخل شدن در بهشت، ولایت اول و دوم شهادت. به واسطه ولایت ائمه علیهم السلام و به واسطه شهادت سید الشهدا. به واسطه ولایت ائمه اعتقادش را تصحیح میکنه، به واسطه شهادت سید الشهدا شهید میشه و عبادتش را خالص میکنه. پس مؤمن و شیعه عابد حقیقی، عبادت کننده حقیقی در ملک خدا، محب سید الشهدا صلوات الله علیه. جای دیگری هیچ عبادتی پیدا نمیشه و نه خواهد شد. اینجا دیگه معلوم میشه که میفرمان اگر کسی مقرر به ولایت امیرالمومنین نباشه، در بین رکن و مقام اینقدر عبادت کنه که خیک پوسیده بشه، برو در آتش جهنم می اندازدش، اینجا معلوم میشه، چون اصلا عبادتی نکرده. عبادت بدون ولایت و بدون شهادت در رکاب سید الشهدا اصلا معنا نداره، هذیانه. عبادت نیست، کله ملق سخره خداست، استهزا کردن و تقلید درآوردن، مسخره کردن خداست، عبادت نیست. ویژگی بعد شهید و محب حضرت که همه شهید هستند، می‌فرماید که الحامدون لله تعالی حیث جعلهم الله تعالی انصاره و ممن هدى الخلق و انقذهم عن النار و عن الهلاك بشهادتهم و قتلهم و جعل لهم الجنه و حرم عليهم النار و امتحن قلوبهم للإيمان و هم الذين يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. میفرما صفت بعد اهل ایمان که شهید در رکاب حضرت هم، صفت بعد این ان الله اشترا، این هست که حامدن برای خدا، هم کنندگان حقیقی در ملک خدا، محبین حسین صلوات الله علیه. چرا هم میکنن خدا را؟ چون خدا به این محبین، به برکت سید الشهدا، به برکت شهادت حضرت و به برکت ولایت محمد آل محمد علیه السلام، خدا این مؤمنین را فضائلی داده، اینقدر اینها را مشرفشون کرده، فضیلتشون داده، تکریمشون کرده، که این تکریم ها، این کرامت ها، این فضیلت ها، این شرافت ها منحصر به فرد این مؤمنینه. به واسطه این شرافت ها خدا را حمد میکنن، شرافت ها را ذکر میفرمان. خدا محب حسین را، خدا شهید در رکاب حسین را قرار داده انصار حسین صلوات الله علیه. این شکری داره این نعمت، این نعمت حلال زادگی شکری داره که نمیشه شکرش را به جا آورد این نعمت را. خدای تعالی انصار حسین قرار داد، محب حسین قرار داد این مؤمن را. و ممن هد الخلق و انقذهم عن النار، از کسانی قرار داد که هدایت کردن خلق را و نجات دادن ایشان را از آتش. یعنی همین محبین باز در بینشون مقامات متعدد دارن، بعضی از اینها بزرگترن، بعضی از این شهدا در روز کربلا هم همین جور بود، مثل علی اکبر صلوات الله علیه، مثل حضرت عباس علیه السلام، مثل حضرت قاسم علیه السلام، در همه زمان ها همین جوره، مثل شیخ بزرگوار عدالله مقامه، مثل سلمان فارسی، مثل بزرگان ما عدالله مقامه هم، بزرگان شیعه. این بزرگواران به واسطه اتصالی که دارن، به واسطه اتصال به محمد و آل محمد علیه السلام و به برکت این محبتی که دارن به سید و شهدا صلوات الله علیه، دست ما ضعفا را هم میگیرن. ما به واسطه این بزرگواران متصل میشیم به آل محمد علیه السلام، متصل میشیم انشاءالله به سید و شهدا صلوات الله علیه، که هم ولایت پیدا کنیم، اعتقاداتمون را تصحیح بکنیم، دلیل و برهان در دین پیدا کنیم. یعنی همین کارهایی که همینجا میبینیم، همین دلیل و برهان پیدا کردن به واسطه بزرگواران، بزرگان دین، همین یک پایه یک پایه و رکن شفاعته. همین یک رکن شفاعت، دلیل و برهان کسب کردن در دینمون، اعتقادمون را تصحیح کنیم. به واسطه این اتصال محبتمون را در خودمون تکمیل بکنیم، به هیجان بیاریم، بتوانیم خودمون را متصل کنیم به سید و شهدا صلوات الله علیه. پس این خصلت ها منحصر به فرد محبین حسین صلوات الله علیه. بعد می فرماد که فضیلت بعدی چه هست؟ عن الهلاك بشهادته. خدا محبین حسین را از هلاکت نجات داده به واسطه شهادت در رکاب حضرت، و قتلهم به واسطه قتل حضرت، که به واسطه قتل حضرت همه اهل ایمان کشته شدن، همه شهید شدن. بعد خدا چه فضیلتی داده به دوستان حسین که به سایرین نداده؟ و جعل لهم الجنه، بهشت خانه دوستان حسین صلوات الله علیه. بهشت گفتیم مهمان خانه سید و شهداست. در این مهمان خانه دوستان حسین که دوستان خدا هستن جا دارن. اینجاست جای اغیار و جای سایرین نیست، بهش منحصر به فرد اهل ایمانه. جعل لهم الجنه و حرم علیهم النار، خدا آتش را از محبین حسین دور کرده. بعد می فرماد امتحن قلوبهم للایمان، خدا به محبین حسین صلوات الله علیه این ولایت را و این محبت را عطا فرمود، قلوبشون را خالص کرد، قلوبشون را تطهیر کرد به برکت ولایت و به برکت شهادت. و هم الذین یقولون الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. این مؤمنین هستن که میگن الحمد لله. چرا؟ چون یک روزی میرسی که مشاهده میکنن صدق وعده خدا را و میبینن که زمین به ارث میرسه به دوستان حسین علیه السلام. همین زمین، همین زمین، همین کره زمین، همین کشورهایی که روی این زمین خلاصه پراکنده هست، همین خشکی ها، همین سرزمین ها، همین باغ ها، همین خلاصه نعمت های ظاهری دنیوی، اینها مال دوستان حسینه. سایرین از تصدق سر اینها دارن متنعم میشن. یک روزی به صاحبان اصلیش بر خواهد گشت. این جنگل هایی که میبینید، باغ هایی که میبینید، آبشار هایی که میبینید، کوهسار هایی که روی همین زمینه، اینها مال دوستان حسین صلوات الله علیه، اینها مال محمد آل محمد علیه السلام که بخشیدن، تنعم فرمودن دوستان خودشون را. انشاءالله اهل ایمان در رجعت خواهند دید که چه مملکتی، چه ملکی، چه ملکی، چه آبادی های چه باغهایی برای اینها آماده شده هست. اینها مال دوستان حسین صلوات الله علیه. پس به واسطه این نعمت ها خدا را شکر می کنند. پس الحمدلله، حق الحمدلله مال محب سید الشهدا صلوات الله علیه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده می خوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
السلام عليك يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ای کائنات سفره عام تو یا حسد روز شهادت امام مجتبی علیه السلام دلا رو بفرستیم قبرستان بخیر انشاءالله به زودی زود قسمت روزیمون بشه از نزدیک عرض علم. ای کائنات سفره عام تو یا حسد ای فوق و علم و مقام تو یا حسد صدق و صفا دو شیفده خلق و خوی تو صبر و رضا دو طائر رام تو یا حسد قرآن روی سینه زهرا درین آینه تمام مال پیمبری جان عالمی به فدای امام حسن ازل که قیب بود مظهرش تویی روی خدا چو جلوه کنم منظرش توی آقا جان قرآن کتاب نور تو آیات نور احمدیم کرامت کور گوهرش توی شیر خدا جان پیمبر تو جان اون زهراس کوثر علی و کوثرش توی بر حضرت از هر نبی و هر ولی سلام فرزند فاطمه، فرزند فاطمه، حسن ابن علی سلام. مولا جان تو کیستی؟ ولی خدا وند اکبر، در علم و حلم و قدر و جلالت پیغمبر، در صبر و استقامت و ایثار مرتضی، در عصمت و فضیلت زهرای اطهری، قربان فضائلتون یا امام مجتبا، اما جان عالم فداد با این همه فضیلت، اینقدر قریب و مظلوم یا امام مجتبا. پیغمبر خدا فرمودند حسنم خیلی غریبه، اینقدر قریب مرغان هوا و ماهیای دریا برای سمت گریه میکنن.
فرمود هر دیده ای که گریه برای حسن کند، آن دیده کور وارد محشر نمیشود.
مولا جان پدرتون امیر المومنین احبت مظلوم عالم، اما همچی که وارد خانه می شد تا چشمش به زهرای من دیگه می افتاد، غمای عالم از دل علی زدوده می شد. قربونت برم که شما تا وارد خانه می شدید چشمت به قاتلت می افتاد. خدا لعنت کنه وجوده ملعونه رو، یار درون دشمن خونخوار قربت
لا اله الا الله،
یار درون و دشمن خونخوار غربت است، در بین خانه دشمنی یار غربت است. حضرت سلاح می‌بستن وارد خانه می‌شده، چقدر غریبه آقا، اینا به کنار دشنام یار و خنده اغیار و تن خست، نانجیبا تا چشم جون به امام مجتبی افتاد. خدا لعنت کنه اونا رو، صدا می زدن السلام علیک یا مدل المومن.
همه این مصیبات رو دیدن سب کردن حضرت.
دشنام یار و خلده اقیار و تن خست، تنها شدن به صحنه پیکار غربت، در شهر خویش در ز غریبان غریب تر، با کوه غم شماتت انصار قربت، اما آی گریه کنو مصیبت امام مجتبی علیه السلام، مصیبت کوچه مدینه، اون جایی که جلو چشم حضرت
بعد اسا اجد ورجالني بمادر مظلوم. آی مردم شما میشنوید حضرت دیدم سب کرده، آی به کوچه دست ما در را کشیدن، آخ شنیدم کی بود مانند دیدم دیگه چی دیدن من مجتبا، آخ زنی دنبال مظلومی دویدن، دیدن مادر بلوی گزده یون دامن پدر رو گرفته، دیدن که تو رو نانگیم غلاف به بازوی مادر، شنیدن کی بود مانند دیدن در یک خانه را آتش کشیدن، آی شنیدن کی بود مانند دیدن. به خدا زهر امام مجتبا رو راحت کرد، آی گریه کنا زلم ها لحظه های خون چکیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن این مصیبت رو دیگه زینب دیده، زلم ها لخده های خون چکیدن، زینبم تجدی برام بیار خون، یه مرتبه ببین پارای دیگر امام مجتبا میانتش، زلم ها لخده های خون چکیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. اما خود امام مجتبا فرمودن هیچ مصیبتی مصیبت حسین نمیشه، خودتون گریه کنه ابی عبدالله یا امام مجتبا، اما از دل زینب اینجا شاهد بود چطور بارای جگر امام مجتبا، نازنین برادر شاهد شهادت بود، اما تو کربلا به پیش چشم خواهر، لا اله الا الله، به پیش چشم خواهر سر بریده، به پیش چشم خواهر سر بریده، شنیدن کی بود مانند دیدن، دید دوره و سگنش رو گرفتن، شمشیر دار شمشیرش میزنه، نیزه دارم نیزه میزنه، آی غریب حسین یه مرتبه صدا زد ویلک یبن سعد، وای بر تو داری نگاه میکنی حسینم رو دارن میکشن، خوهرش میگفت روی گودال نسلگاه این رو به قبل این همه نیزه زدن نداشت، و مشتبه گشت شهید و کفنش کرد حسین، مشتبه گشت شهید و کفنش کرد حسین، من بمیرم که حسین ابن علی کفن است. یا رب الحسین به حق الحسین، عشق صدر الحسین به ظهور موجه الاله.